أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید بحث در این بود که سوبژکتیویته همه روح غرب است و اگر متوجه نشیم گفتمان غرب به تنهایی کافی نیست برای شناخت غرب. وقتی سوبژکتیویته را شناختیم و غرب را فهمیدیم، ضرورت عبور از غرب برامون حتمی میشه. عمده چگونگی عبور از غرب پیش میاد. اینجاست که نقش مکتب اشراقی حضرت امام خودشو نشون میده. در مکتب حضرت امام یا به طور کلی در این نگاهی که فرهنگ اهل بیت به ما میده، خب ما معتقدیم که یه وجود مطلقی هست که عین تجلیه. همطور که میگن کل یوم هو فی شأن، خب همطور اعتقاد مباحث وجودی است که وجود مطلق نور مطلق است. الله و نور و سماوات و الارض، یعنی نور مطلق است که تنبار تجلیاتش وجود است. خب میگید که خدا مخلوقات رو وجود میده. به چه شکل وجود میده؟ به شکل مادر و فرزند که وجود نمیده، که تولید و دوگانگی باشه، به شکل تجلی است. خب وقتی که این را متوجه باشیم که وجود مطلق همواره در تجلی است، دو تا نکته اساسی رو داریم. یکی به وجود رجوع کرده، نه به خیال. یعنی همین که میگن وجود مطلق، توش این خوابیده است که یک واقعیت رو بهش نظر داریم، نه یه ذهنیت را. وجود مطلق. بعدم میگم که همواره در تجلی است. مبنا مون این میشه که هر کس به اندازه ای که خودش رو در ذیل نور وجود مطلق قرار داد، یه نحوه رجوع به کمال براش پیش میاد. چون وجود مطلق کمال مطلق است. خدا حی قدیر سمیع بصیر است، به جامعیت، به احدیت، در ذیل نور خدا قرار گرفتن یعنی در پرتو کمالات وجود مطلق منور شدن به کمالات. همین جهت میگیم شدیت وجود پیدا میکنی. فرق اولیای الهی با مردم معمولی که در این نیست که فقط مخلوقن، دو نوع مخلوقیت است، نه، یکی در ذیل پرتو وجود خداوند وجودش رو شدت بخشیده است. اولیاء الهی در رجوع به خدا در ذیل نور کمال مطلق قرار گرفتن با رجوع وجودی منجر میشه که شدیت وجود پیدا کنن. خلقو به اخلاق الله تو این دستگاه، یعنی این شعور الهی میشه. ف فهمش فهم الهی میشه. تو اون حدیث قدسی دارید که لا یزال و عبدیت قرب و علیه به نوافل، میگوید که خداوند میفرماد هی به من نزدیک میشه تا حدی که چی؟ کن تو من سمعش میشم بهی اسمه، سمعش الهی میشه، چشمش الهی میشه، شعورش الهی میشه. خوب اینا داشته باشیم، ببینیم با تفکر سوبژکتیویته چقدر فاصله دارد این فکر. در ذیل نور الهی قرار گرفتن یعنی انسان در یک شدیت وجودی برتر قرار میگیره، یک شعور وجودی در همه ابعاد پیدا میکنه. خب این دستگاه پس چی میگه؟ میگه اگر که معتقد به وجود مطلق شدی و متوجه شدی وجود مطلق یعنی تجلیات انوار الهی به مادون، خب با رفتن در ذیل وجود مطلق از طریق عبودیت شخصیتت شخصیت متعالی میشه، وجودت متعالی میشه. با چه مبنایی؟ با مبنای وجوب وجود مطلق و کمال مطلق. حالا اینا داشته باشید، سوبژکتیویته میگه چی؟ میگه جز خودت اصلا در عالم نیست، تازه خودن یک خود ذهنی. یعنی در سوبژکتیویته مبنا فهم خود آدم است، نه فهم خود آدم بر اساس یک حقیقت خارجی. همینجاست که گیج میشید. ببینید مثلا ممکنه امثال آقای سروش بگن که آقا اعتقاد به مهدویت یک باور خوبه. شما بیان اینا با قیاس خودتون مقایسه کنین. شما وقتی میگون یک باور خوب یعنی یک فهمی که نظر به خارج داره و کشف یک حقیقت بلند خارجی است، خب این معلومه است حرف خوبیه. اما تو دستگاه سروش باور خود یعنی سوبژکتیویته، یعنی این که انسان با این فکر داره زندگی میکنه خوبه. در واقع شما در فضای سوبژکتیویته یک خودشارژی دارید. خوب دقت کنید، یعنی رسیدید به این که هیچ چی جز خودتون حقیقت نیست. حالا که خود جز خودتون حقیقت نیست، باید که باورهاتون رو سر حال نگه دارید. خب نه به اعتبار اینکه به یک حقیقتی رجوع میکنیم، به اعتبار اینکه انسان خودش محور هست ها و نیست هاست. حالا که محور هست ها و نیست هاست، چه چیز هست؟ از اونجا اون که من فکر کنم هست، نه به اعتبار اینکه در خارج یک چیزی هست و من حالا منور شدم به این شعور که متوجه این خارجیت شدم. این اساسی ترین نکته است که حالا مقدمه باشد که بحث جلسه قبل میخوایم به جلسه بعد وصل کنیم، که میگیم که با توجه به این که در سوبژکتیویته ما در عالم خارج چیزی را نمیتونیم اعتماد پیدا کنیم، پس میگم چه کار میکنیم؟ در ارتباط با خودمون زندگی میکنیم. اینا مقایسه کنید با اعتقاد به اصالت وجود، که میایین منور میشید به نور کمال مطلق. حالا اینجا منور میشیم به چی؟ به خودتون، خودشارژی. حالا دستگاه های عجیب غرب برای خودشارژی، خود را در نشاط قرار دادن. حالا چه مصیبت هایی پیش میاد. اساسا یک کلمه شما میگون اومانیسم، این اومانیسم اینقدر لوازم داره که تا لوازمش آدم نفهمه نمیفهمه این حرف یعنی چی. یک کلمه میگون اصالت به انسان، و اصالت به انسان یعنی هیچ چیزی جز خود انسان اصالت نداره. خب در اومانیسم بحث خودشارجی پیش میاد که من باید افکاری رو داشته باشم که این افکار رو بتونم باش خوش باشم، نه اینکه یک حقیقتی بیرون تلاش کنم پیداش کنم باش مرتبط باشم در ذیلش قرار بگیرم منور بشم. نه، این حرفا نیست. متن نگاه کنیم ببینیم آروم آروم به کجا میرسیم. در صفحه 36 از همینجا میخونیم، میگه تمام غرب جز این حال که هیوم مد نظر دارد نیست. یادتونه که میگه من به هیچی در خارج نمیتونم اعتماد داشته باشم، حتی به اینکه خودمم هستم نمیتونم اعتماد داشته باشم، اما این حال رو باید برای خودم نگه دارم. یه حال خوش، نه یه حال خوشی که رجوع به یه حقیقت داره. وا میگه تمام قدر جز این حال که هیوم مد نظر دارد نیست، و هر چیزی به اندازه ای که انسان را در این حال خوش قرار دارد ارزش قرار دهد ارزش دارد. همین. خیلی دلم میخواد رو این بمونیم، امیدوارم که با بحث یه خود روشن بشه. و همینم این جمله آقای دکتر فردیده، ببینید ایشون میگه که آقای فردید که متوجه روح تفکر غربی است، تذکر میدهد غرب را با این دید بنگرید که به هیچ حقیقتی رجوع ندارد. و همینم به مرحوم شهید مطهری اینا تذکرهای خوبی میداده. از خب بالاخره همه قبول داشتن که ایشون تو فلسفه غرب از همه موفق تر بوده است، کار کرده است. به مرحوم شهید مطهری همین میگفتن که آقا شما کانت و امثال کانت که میخواین نگاه کنید، نیان جز جز حرفاشونه بگیرید، بیاید این روح کانت ها بشناسیم تا ببینیم که کانت کیه. حالا میرسیم جملات خود شهید مطهری هم ظرافتی داره، ایشون آخرش متوجه هم که یک شکاکیت عجیبی تو کانت خوابیده است. من جمله ایشون رو میارم بعد. بیمعنی ترین سوال از تفکر غربی آن است که سوال کنید آن چه بدان معتقدی هست یا نیست. همین بیرو درواسی بهتون بگم، بعید نیست بنده 2 سال وقت گذاشتم تا این جمله را که حالا به شما میگم. یعنی 2 سال طول میکشه تا برسی به این که غرب معنی براش نمیده که این که تو معتقدی هست یا نیست، اصلا معنا نمیده. این چقدر برای شما معنا میده که خود آدم باید یه چیزی که معتقده باشه. میگه اصلا تو نمیفهمی منا. من اون چه که حالی برام باشه هست، نه به اعتبار اینکه رجوع به خارج دارد. آه من اعتقاد به خدا دارم، اما کدوم خدا؟ فویرباخ جملهش قشنگه دیگه، میگه البته خدایی نیست ولی خوب است که باشه. یعنی چی؟ یعنی آدم اگه یه همچه اعتقادی داشته باشه اون حالش حال خوبی است. دقت کنید که اول اومده چه چیز را بهش اصالت میده؟ خودشا. خب حالا این خودش رو چطوری باید نگه داره؟ این که حال خوشی داشته باشه. حال خوش رو به اعتبار رجوع به خارج میخواد پیدا کنه یا به اعتبار خودش؟ به اعتبار خودش. و محال است شرق اینو بفهمه، فقط آثارش رو بفهمه، چرا اصلا افقش این افق نیست. خیلی چیزها تا آدم وارد اون عالم نشه نمیفهمه و نمیتونه وارد بشه. به قول آقای باربر، آین باربر، میگه چطوری شما یک حال مذهبی را تا وارد اون مذهب نشید نمیفهمی؟ هرچی هم بهش نزدیک بشین تماشاگر میشی. حالا عکسه، یعنی واقعا یک کسی اشک بر حسینا تو دستگاه تشیع، بیرون دستگاه تشیع میتونه بفهمه که چقدر کتاب بخونه میفهمه. هرچی میخواد بخونه، 100 سال هم با یه شیعه باشه تا شیعه نشه نمیفهمه. یه جنس دیگه است، یه حال دیگه است. این که معنا نمیده شما با یک فکر غربی اینجور صحبت کنی که اون چه باورداری هست یا نیست، معنا نمیده. اون اصلا نمیفهمه حرف شما، میگه آره باور دارم. خب پس باری کلا این به خدا هم باور داره. بعد شما میدونید این خدایی که باور داره خداییست که میخواد تو ذهنش باشه. ایشالله بعد خودتون اگه حوصله شدشنید این دکارت رو نگاه کنید، شک دکارتی میگه حالا بعد تبدیل شد به یقین دکارتی. کدوم یقین؟ به قول آنسلم میگه این که تو قبول کردی مفهوم خدا در ذهن تو هست، بیش از این که دکارت نمیتونه خدا ثابت کنه. میگه من شک دارم، خب در فکرم شک دارم. حالا یه کسی هست که شک دارید، حالا اون کیه؟ خودم هم این از خودش که طالبی رو نایمن. بعد میگه خب حالا من فکر میکنم، فکر به مطلق دارم، فکر به مطلق. این مطلق چیست؟ مطلق که اینا که تو عالم خارج هست مطلق نیست که. پس باید یه خدایی باشه که این مفهوم مطلق رو در من ایجاد کنه. بول باری کلا چه خدا رو ثابت کرد؟ اینجاست که به آقای فردید، به آقای متحری میگه آقا حواستون باشه این خدایی نیست که شما معتقدی. این میگه آنسلم خوب اینا میفهمه. آنسلم میگه خب حالا جناب دکارت، حالا این خدایی که پیدا کردی نهایتا ثابت کردی یک مفهوم مطلق در ذهن تو هست. دقت کردین؟ میگه من این معنای مطلق را باید از یه مطلق گرفته باشم. این مطلق باید خدا باشه. حالا این مطلق کجاست؟ همونجا چیزه. اصلا این حرفا که حالا جملات خودش هم خواستید بخونید که بیرون باشه و خارج خدایی باشه و منشأ وجود باشه و خودش مطلق وجود باشه. آقای اتیل جیلسون کتاب خیلی خوبی داره، خوب کار میکنه، چون این خود جیلسون معتقد به بیرون این فلسفه غربی است، غربی است، بیشتر قرون وسدا رو اصالت میده. میگه اونجا مسیحیتی بوده است که به خدای واقعی میخواستست رجوع بده، حالا تونستست یا نه. کتابش نگاه کنید، عنوان کتابش است نقد فلسفه غربی. ذهنم اومد میگه این فلسفه غربی اینان دست شمزده به خود همین دکارت. میگه که این دکارت جزبه مفهومی که در ذهنش است نمیخواه برسته و رسیدم، یعنی مشکلش رو حل کرد. حالا از شک در اومد، از شکی که شما میخواین نداشته باشین، اولا نمیخواد درات، نمیتونه درات به قول بقیه شون. خیلی جالب است که کار به کجا رسیده است. ما بیشتر حرفه اون است که شما اگه نفهمید غرب را تو همون رینگ زندگی میکنید و بعد میخواید که اولا به مکتب امام و اسلام و قرآن برسید، هرگز نمیرسید. در ثانی حتما اگه یک بنک بلندی بخواد اسلام رو مطرح کنید مجبورین باش درگیر بشید، اسمش هرچی میخواید بذارید. شما انشاءالله بعدا از این زاویه نگاه کنید، بسیاری اینایی که خط امامی خودشون رو دونستن و بعد روبروی این دستگاه واسدن دقیقا تو همین جا گیر بودن. اگه بتونم اینا روشن کنم شخصیتاشون رو شما خودتون میتونید تحلیل کنید. پس این شد بی‌معنی ترین سوال از تفکر غربی آن است که سوال کنید آنچه بدان معتقدی هست یا نیست. انسان غربی به هست و نیست آنچه با آن به سر میبرد کاری ندارد. خیلی نمونه داریم، گفتن این ملکه قبلی انگلستان، خب همین هی یه جوکری داشت دست میدست براش یه جوک میگفتست یخده میخندست، بعد باز دلش حال نیمدست گفتست قانع نشدم، دوباره یه جوکر دیگه اصلا یکی از کاراشون دوباره میدست یه درو میخندست بعد دوباره نخده قانع نشدم. قانع نشدن ببینید چی میگن، قانع شما قانع نشدن اصلا یه معنا دیگه میده. قانع نشدن شما یعنی رجوع به خارجی که تو مدعی هستی من نتونستم بکنم. شما خدا هست، مثلا من برهان میارم شما نمیتونید با این برهان من رجوع کنید به اون خدا، میگه قانع نشدن. حالا این رو زوج قانع نمیشه، یعنی چه؟ یعنی حال نیومدم. جمله این است، آنچه با آن به سر میبرد رو میخواد، نه آنچه که با خارج بتونه اینا مرتبطش کنه. به این که میتواند با آن سرگرم باشد و حال خود را حفظ کند کار دارد. ممکن است بفرمایید در این صورت معنای به کلیسا رفتن آنها چه میشود؟ جواب میدهند برای اینکه حال خوش به ما دست دهند. دقیقا دقت کنید، حالا از این به بعد حساس باشید. دکتر سروش میگوید حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر نیست، و بعضی رفقایش میگوین ما از همون اول یعنی قبل از انقلاب متوجه شدیم سروش همین است که حالا علمی شده، و از همون اول معتقد بود قرآن کلماتی است که ذهن خوش پیامبر ساخته و حضرت محمد فکر میکرده پیامبر صلوات الله علیه. خب حالا میپرسید، منم بعد که با دقت عرض کردم مطالعه کردم، اعتقادم همین اعتقاد رفقاشون است. مثلا یک کتاب قبل از انقلاب به دست ما رسید از آقای سروش، چه کسی میتواند مبارزه کند. من دیدم ما همون جام یه حسی داشتیم، میمدیم یه توجیه میگم همون جامعه که شما میبینین حرف پوپر است. عجیب است، اون روز دکتر فردید میگه که این جملهش این است که به آقای خمینی بگوید این سروش مقابل انقلاب دوم میشه. این که میگم سال اوله وا، حالا ما نمیتونستیم این روح رو ربطش بدیم که پس این رجوع به خارج نداره، این طرفداری انقلابش یک طرفداری حالیست برای برگشت به یه حالی که فرقش این است که مدرنیته میگه این حال را با فرهنگ مدرن پیدا کنید، این میگه با دین پیدا کنید، اما هر دوشون به مجاز رجوع دارن. خب اینا یه ظرافتی میخواست خواهد کنه. حسن اینه تو این کتاب دیدار فرهی جملات آقای دکتر فردید که او روز میگه این سروش خطرناک است رو بروی انقلاب دون وامسه، و میگه این پوپری است. پوپر میدونیم که اصلا مبناش همینه، مبناش خب همون غرب است که هیچ اصالتی در خارج نیست که شما میخواید براش قسم بخورید. میگه اصلا دوره انقلاب ها گذشت. شما میگوید یعنی چه؟ میگه انقلاب یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به یه اصالتی پاش واسی. هیچی اصالت نداره، پس پا چی باید واسی؟ هیچی. دقیقا که همین جمله رو میبینین گونه میخواد چی بگه؟ شما همه اینا رو برگردین به سوبژکتیویته. مثل ما که تا به خدا چیزا رو برنگردینیم حرف افراد نمیفهمیم. دین یا شما سر تا سر کتاب حضرت امام رو که میخونین چطوری استفاده میکنین؟ به اعتبار رجوعشون به خدا و اسماء الهی. تمام غرب رو باید برگردونیم به سوبژکتیویته و کانت و دکارت و هیو متنا میخونید. خب میگن که حالا این آقای سروش که اصلا یه همچی اعتقادی از اول داشته، میپرسیم آقای آیا آقای سروش نماز میخوانید؟ جواب میده آری. خب من خودم دیدم نماز خوندنش، نه دیگه. که قرآن هم میخوانید؟ بله. خب حالا چرا قرآن میخونه؟ فهمیدید؟ برای اینکه یه حال خوشی با حال خوش مولوی خوش است. دیدین دیگه، با حال خوش محمدان خوش است صلوات الله علیه و آله. چه تفاوت داره؟ حالا این دیگه بحث بعدی دونه که چرا اینا به امثال عرفا رجوع میکنن با مبنای مدرنیته. میشه به عرفا رجوع کرد. چرا؟ عرفا اومدن دلشون را احوالات تجلیات عالم غیب دادن. حالا شما اینا منقطع کنی، یعنی به جای تجلیات عالم غیب به خود دل نگاه کنی، این میشه سوبژکتیویته. این بی انصافی است که یه وقت عرفا را ما بگون که اینا در فضای سوبژکتیویته، اما اینکه میشه با همین سوبژکتیو بهشون نگاه کرد. آره جواب میدهد آره قرآن هم میخوانم. میگه بیایید راز شخصیت سروش را بفهمید تا راز بسیاری از افرادی که در ذیل قرض‌زدگی زندگی میکنند روشن شود. این افراد و به طور کلی انسانهای غربی اگر عبادتی هم انجام میدهند به جهت آن است که این کارها برای روح آنها خوش است. یعنی چی؟ یعنی خودشون را با خودشون شارژ میکنه. این اولا مثل عبادت شما نیست. شما میان رجوع قربتن الالله، اینا قربتن اله نفس، حال میاد خودش، یعنی شما میگون قربتن الالله، رجوع به خداست. خب معلومه از کار سختیه، برای همین نمیشه اون بیشتر حال میاد. یعنی شما گاهی دیدیم که میان به ما میگن نه نه مثلا این طرف خیلی هم مقید نیست، بی حجاب هم هست، با نامحرم هست، اما گاهی هم یک حالی میکنه، قشنگ نماز میخونه، میره وضو میگه، میره وضو، حالا که من حسرتش میخورم. من خود تو دیوونه، تو نمیفهمی این دیوونه هست که آخه تو بفهمی این حالش حال رجوع به نفس اماره است. این میخواد خودش را جاج کنه. شما میخواد به خدا رجوع کنی، درم میبندم میگم برو آدم شو بیا. این میخواد به خودش رجوع کنه، چه دریه ببندم؟ میگم در خودش هم خودش میتونه ببنده. خودش خودشه. اینجاست که حساس اگه باشید میبینید که این فراماسونرها اینا توی دستگاهی شما رو میبرن که به ظاهر معنوی ولی شارژ خود برای خود. اما اینکه شما 100 تا نماز بخونید عموماً هم بی حضور قلب بخونید، همون نیت اولیه رجوع به الله، اینها خیلی کار ازش میاد که دارم گم حسرت میخورم که چرا مثل این حال ندارم و اینا. اگر این حل میشد که فرهنگ غربی این نحوه بودن را یک نوع زندگی میداند، متوجه خواهیم شد آن راهی که ما برای باید طی کنیم که در این ظلمات نیفتیم کدام و علت تأکید ما بر روی معرفت و نفس و پیرو آن رجوع به فرهنگ اهل البیت و حضور مهدی صلوات الله علیه روشن می شود. شما با ورود به فرهنگ انتظار اصلا ناخودآگاه از تمام این ظلمات آزاد می شید. لازم نیست که حتی بدونیم این چیزا رو، فقط درست با فرهنگ انتظار و همون روشی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رجوع دارن. نمونش هم این بچه شهدای ما، اینا که سوبژکتیویتی ها، اینا میخواستن چی کار؟ اینا مهدی رو در افق تاریخ دیدن که ظهور شدنی ترین شدنی هاست که پیامبر نفهمدن اگر که تم عمر زمین بخواد تموم بشه یه روز مونده باشه. خیلی این عجیبه، این حرف اینقدر این روز طولانی میشه تا فرزندم مهدی بیاد. به خدا قسم فهم خود این یه دنیا معارف میخواد که چرا رسول الله این بچه شهدا اگه اینا نمیفهمیدن که شدنی ترین شدنی ها ظهور مهدی است. حالا مهدی چیست؟ واسطه بین عرض و سما، یعنی وجودی ترین وجود در عالم مخلوق. نه مگه نگونیم اونا رو که خودمون مستحضرید بزنیم بریم جلو. در صفحه بعد میگه کانت با این که فیلسوف توانایی است ولی به اقرار خودش تحت تاثیر هیوم است و به همین جهت معتقد است زندگی یک حال درونی است. گفتم از گرد میگه که بحثش رو خودتون دنبال کنید اگه نیاز داشتید. که میگه من از روز تالا فکر میکردم که یه علت و معلول هست که مثلا این عالم معلوله و خدا علته. هیوم میدونی که اصلا اساس مکتب هیوم اینست که میگه علیتی نیست، میگه اینا تقارن است. مثالش هم بلد این دیگه، میگه که دوتا بچه نشسته بودن تو تره، داشتن داداش هم بودن، موزشون رو پوست میکندن بخورن، بعد یه مرتبه یک موزش رو برد دم دهنش، دیگه هیچ جا رو نمیبینه، به داداشش داد زد که نخور کور میشی. حالا نگو همین لحظه چی شد؟ ترن رفت تو تونل. میگه خب حالا این چی فهمید؟ علت کوریش چی فهمید؟ خوردن موز. میگه از کجا که همین علته که شما میگوید، همین قصهش از تقارن است. وقتش ها خواهید صرف کنید. میگه هیچ علیتی در عالم نیست. خب حالا اگه علیت نیست پس دیگه خدا و مخلوق پنبش زده شد. ببین حالا این جناب کانت میگه من را هیوم از جزمیت علیت در آورد. من از روز تاله فکر میکردم علتی هست رابطه در آورد. حالا حضرت علامه این مرد بزرگ یه سطر حرف داره تمام جوابه، میگه آقای هیوم مگر ما علیت را بر اساس تجربه گیر آوردیم که تو بیای بگو که آقا در تجربه نمیتونیم علیت ثابت کنیم، تقارن ثابت میکنیم؟ راست میگه. ببینید شما این در انگشتر من خود به این لیوان، شما علت و معلول دیدین یا نزدیک شدن انگشتر من به این لیوان و صدا دیدین؟ دو تا چیز دیدین، دو تا چیز حس کردین. از کجا به هم ربطش میدیم که یکی علت است یکی معلول؟ حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمان مگر تو علیت را از طریق تجربه و حس ثابت کشف کردی که حالا میخوای که پی ببری در عالم محسوس بش؟ فرمان این یک درک وجدانی حضوری درونی است که انسان از طریق رابطه نفس با حالات نفسانی خودش از طریق علم حضوری کشف میکنه و بعد سرایت میده. ممکنه تو سرایت هم اشتباه بکنه، اگه اشتباه کرد در بعضی مصداقها حقیقتش که از بین نمیره. حالا من یه مثال میزنم، شما رابطه بین خودتون و اراده دون، شما اراده میکنید بلنشین بیاین اینجا، این رابطه بین خودتون و اراده دون هرگز نمیتونی منکر بشی. نکنه من اراده نکردم؟ آقا اگه نمیشه که، آقا خودم اراده کردم. حضوریست. خب رابطه شما و اراده دون چیست؟ علت و معلول. یکی محتاجان الیه است، یکی هم علت است. حضرت علامه میفرمان بین رابطه‌ای که ما بین نفس و حالات نفسی خودمون کشف میکنیم علت رو کشف میکنیم. حالا پس فهمیدیم علت و معلولی هست، من هستم بدون اینکه شک کنم، اراده من یه نسبتی با من داره. به چه نسبتی؟ که من اگر اراده کنم این اراده هست، اگه اراده نکنم نیست. پس رابطه چی شد؟ علت و معلول. خب اولا هم کشف علت و معلول کردم، هم هیچ شک بردارم، اصلا در موطن شک نیست. خب حالا میگه اینم یه سرایت میدیم، میگم نکنه رابطه این صدا که بین این انگشتر و این لیوان ایجاد شد مثل رابطه ایست که بین اراده من و نفس من ایجاد شد. حالا یا هست یا نیست. حالا برای اینکه مطمئن بشیم اینجا تجربه میکنیم، تکرارهای همزمان، غیبتهای همزمان، تغییرات همزمان. حالا به قول جدیدی یعنی خب میان چند بار تکرار، اگه دیدیم هر چه زدیم شد، هر چه نزدیم نشد، صفر زدیم بیشتر صدا کرد کم، میگو نکند. دقیقا زنده باد ابن سینای عزیز میگه نکند که این همان است. یعنی به هر صورت در عالم خارج شما با ظنون متراکم روبرو هستیم یا با یقین؟ با ظنون متراکمه. میگه ما گمانمون زیاد میشه که نکنه رابطه‌ای بین این صدا و این هست. ما آخرش در عالم خارج چون در موطن تجربه است بیش از این نمیتونیم درک کنیم. میگه شما در عالم تجربه به ظنون متراکمه، یعنی پشت سر هم میزنید میبینید. بعد میگه عاقلانه آن است که حالا که ما میبینیم هرچه میزنیم حضورهای همزمان و غیبتهای همزمان و تغییرات همزمان داره، عاقلانه آن است که اینو بپذیری. خب برمیگردیم به هیوم، میگم خب تو که در حیطه تجربی حتما تو به هیچی نمیرسی. ما حرفمون است که چرا تو خودت را که یقینی ترین وجودات است برای خودت تو اینو نمیبینی؟ جالب است وقتی هم که گفتم برادون تامسید بهش میگه که خب تو میگویی من عبارتم از حس ممتد. میگه خب این حس ممتده به چی نسبت میدی؟ خب باید به خودش نسبت بده. جوابش میدونی چه؟ فوش. نگاه کنید تو تاریخ فیلسوف های انگلیسی، کاپلستون، قسمت فیلم و نقادی این، من عجیب شباهت بین آقای سروش و هیوم میبینم. سروش دقت کنید بعد که هی به همه میگه خواهد چرا ما را جر میدیم در اینا، بعد خودش که میاد شما دیم همه را جر میده. حالا بحث اخلاقی نیست، اما عجیب است که به جای اینکه آقای هیوم جواب بده، بیچاره این یک کلمه فرسید است که میگه آقا تو میگوی که من انسان واقعیت نداره، حسهای ممتده. خب این پرسید میگه حسهای ممتده به کی نسبت میدی؟ میگوی آقا حس شد یا میگوی حس کردم؟ لیوان رو دیدم، ساعت رو دیدم. خب حالا این ساعت رو دیدم و به کی نسبت دادی؟ تو میگوی منی وجود نداره، پس اینا رو به کی نسبت میدی؟ خب جوابشو بده. فوش به مردم که نمیشه داد، فیلسوف که بحث هست و اینا باید بکنه، فوش که نمیشه داد. بعد من میدم این اینن انگار تو این سیره این بنده خدا و پس یه چیزایی بیدی که سادم روش نمیشه که بگه با رقیب آدم اینجور برخورد کنه. خب این جمله رو ول نکنید، منم ول نمی کنم، فکر نمی کنم اما امروز بتونیم بیش از این یک کلمه حرف بزنیم. بذارید اینا ما خوب بتونیم روشن کنیم. انشاءالله تونستم در حد خودم کمک کنم به اینکه دوستان ببینن در چه افقی باید امام را دنبال کنم. گفتیم که ایشون میگه که علیت را، جزمیتش رو که من نباید داشته باشم و هیوم به من داد. نتیجه چی میشه؟ خب وقتی علیت نیست پس هیچ چیز در خارج نیست دیگه. کانت، آقای متحری جمله شو اینه میفرمان که کانت در عینی که هرگز نمیخواهد شکاک خوانده شود، ولی مسلک وی یک شکل جدید از شکاکیت است. در این کتاب با این مجموعه آثارشون جلد 13 صفحه 291 این جمله رو میبینید. میگن که میگن بهش خب تو حواست نیست جناب آقای کانت. دو تا نکته، یکی این که وقتی علیت نیست، خب اینا که این یکی تو ذهن من است، از شما جناب آقای اینجا نشستی، از نظر من چرا من میدونم که اونجا نشستی؟ دانایی من که در ذهن من است از شما از کجاست؟ از شما، شما علت دانایی منی. حالا اگه علت وسط نباشه، اینا که تو ذهن من از کجا اومده است؟ دیگه نمیشه گفت از بیرون اومده. پس بیرونی وجود داره یا نه؟ دیگه بیرونی وجود نخواهد داشت. دقت کنیم، میگه اگر تو منکر علیت شدی دیگه که نمیتونی بگو که این که من میدانم تو هستی دلیل اینست که تو هستی. چرا؟ برای اینکه کی معتقدم تو هستی؟ وقتی این علم من، این صورتی که در ذهن من از تو هست، به جهت اینه که معلول اون علت بیرونی است که جناب عالی باشه. این از یه جهت. یه حرف عجیبی میزنه، بیشتر رو این موندن یه عده‌ای، من سریع میخوام رد بشم اینجا که نمیخوام کانت درس بدیم. چه کانت میگه که ما یه نومن داریم، یه فنومن، حالا این اصطلاح این دوتاش هم یادگیریم بد نیست، نومن و فنومن. میگه که من نمیگم چیزی بیرون نیست، نومنی بیرون نیست، من میگم اون که بیرون هست معلوم نیست این فنومن باشه، اونی باشه که تو ذهن من است. منظوره چیه؟ میگه اون چه که در بیرون هست وقتی میاد تو ذهن من روش کار میکنه، و اون چه که پیش منه حاصل اونیه که ذهن من روش کار میکنه. خب آقای متعره ازش پرسن پس تو از کجا میفهمی اون چه که بیرونست همونه که بیرونست؟ میگه نمیدونم. جمله ایش نه، میگه چند تا چیزیست که اینا تو ذهن من است، بیرون نیست. یکی چی؟ علیت. بیچاره این از کجا گرفته؟ میگه علیتی که بیرون نیست، این یه معناست تو ذهن من، پس هرچی که بیرون است میاد تو ذهن من، من علت و معلولش میکنم، پس در خارج علت و معلولی نیست الا ماشاءالله. خب پس به قول آقای متحری، پس تو با فنومن ها رو بروی، یعنی اون چه که تو ذهن دست؟ میگه بله. میگه خب این فنومن ها عین نومن هاست؟ میگه نه، من دستگاهی ندارم که. میگه خب بعد چه کار کنیم؟ میگه آقا دقت کن، میگه آقا بیا مسئله را از عقل بکش بیرون. کاری نداشته باش، عقل اینجا حرف نزنه، هرچی حال دارم همونو دوست دارم. میخونم جملاتش، تعجب میکنید یه فیلسوفی به این قدرتمندی یهو اینقدر گرفتار شکاکیت شده خودش، نمیدونه. بحث مثلا میگه حسن اخلاقی مقوله مستقلی است و به عقل ربط نداره. میگه چه چیزی خوبه؟ اون چیزی که من فکر میکنم خوبه. میگه به عقل ربط نداره، تو عقل کارش نیست که ثابت کنه هست یا نیست. میگه حسن اخلاقی مقوله مستقلی است، ربطی به عقل نداره. ممکن است شما اولین جمله را ببینید بکنید خب این که چیزی نیست، ولی این اصطلاح کاری به عقل نداره، یعنی عقل نباید نظر بده. عقل اصلا کارش چیه؟ بین خرافه و حقیقت. ما میگم آقا چرا خرافی است؟ میگم من که عقل نمیتونه ثابت کنه. میگم چرا خدا خرافی است؟ میگم من که عقل میتونه ثابت کنه. حالا اگه عقل رو بکشید بیرون از رابطه ها، خب بین خرافه و غیر خرافه که فرق نمیذاره. حرف اون میگه این جمله خوب، در این فکر، در این فکری که آقای کانت میگه انسان منبع حقیقت است، دقت کنید، انسان منبع حقیقت است و هستی و همه چیز از ذهن انسان نشأت میگیره. میگه اخلاق خوبه، اما نه اینکه باید یه چیز باشه من مطابقش، نه، من همین که میخوام راست بگم. چرا؟ باید که راستی خوب است، میپسندینم. میگم آقا این راستی باید رجوع به یک حقیقت خارجی داشته باشه. میگه نه، این ضد اخلاق است، میپسندیم. به ظاهر دقت کنیم، اما وقتی باز دقت کنیم میگیم این در واقع یعنی رجوع ما به خود انسان. برگردید به بحث قبلی، ما گفتیم ما در زیر اصدق خدای صادق قرار میگیریم تا با تجلیات نور خدا بتونیم به خدا نزدیک بشیم. این میگه نه، به خودت نزدیک بشیم. از نظر دکارت، حالا عرض کردیم اونجا کانت تا دکارت، اون جلسه عرض کردیم مبناشون همون دکارت هست، بعد خود هیوم، خود کانت، اینا همه تحت تاثیر دکارت هست. اگر باشه جمله دکارتی بود، معنادهی و صورتدهی کار ذهن است. هر چی ذهن بگه، معنادهی و صورتدهی کار ذهن است. اشیا به آن صورتند که معنا پیدا می کنند، نه به اون صورتند که هستن. آقا من یه معنایی از این دارم، این برای من کافیه. برای همین عرض کردم هایدگر اومد و وجود را آورد وسط. هایدگر نقاد بسیار قوی است برای غرب. کسی تا غربا نفهمه نمیفهمه هایدگر چه نقش بزرگی داره. این که آقای دکتر فردید میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا تجسم مکتبش رو در یک حیات فعال در آقای خمینی نشونش میداره. تشخیص را ببینید، هایدگر جملهش این است دیگه، میگه برای عبور از این ذهنیت گرایی باید رجوع به وجود کرد. اگزیست یا اگزیستانسیالیسم بر همین مبنا گذاشته شده. آقای دکتر داوری میشه گفت یکی از دقیق هاست تو این قضیه. من دو تا جمله ازش راجع به کانت میخونم تا بتونم سر سامان بدم به بحث. ایشون میفرماد وقتی بشر خواست برای تصرف در طبیعت از هر قیدی که خدا تعیین کرده آزاد باشد. برگردیم به کی؟ بیکن. خون بیکن آقای دکتر داوری میخواد توی کانت نشونه شما بده. مگه بیکن نگفت که ما باید هرچه مایلیم رو در بر طبیعت تحمیل کنیم؟ بحثش انشالله یادآوری خودتون برید تو این جزوه، بحثایی که جزوه شد جلسه اول، من بیشتر از اون که اینجا عرض کردم اونجا شرح دادم. خب آقا میفرماند وقتی بشر خواست برای تصرف در طبیعت از هر قیدی که خدا تعیین کند آزاد باشد و خود بشر محور تصمیم گیری ها باشد، باید اخلاقی هم به وجود آید که از هر قیدی که خدا تعیین می کند آزاد باشد و خود بشر گواهی دهد چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است. حالا این میشه کی؟ میشه کانت. کانت میگه نه، اگه تو بگوی چون خدا گفته است میکنم، این اخلاقی نیست، بلکه قید توشه. بگو چون که اخلاقی است میکنم. خب میگه باریکلا چه خوبه، میخواد حتی برای خدام نباشه، اینقدر آزاد باشه. خب حالا برای چون اخلاقی است میکنم، چون وجدانم میگه بکن. حالا وجدانم میگه این میشه بشری، این میشه یعنی انان گسیخته، یعنی میخوام بر طبیعت تصرف کنم، خدا اجازه نمیده، خدا را حذفش میکنم، هرچه بشر گفت. اسمشم زرم چی؟ وجدان. زنده باد آقای مصباح حفظ الله، کتاب خوبی دارن به نام فلسفه اخلاق، همینجا مچه اینا را میگیرن، میگن شما یه وجدان ساختی که عقل را حذف کنید. بر همین همیشون میگن ما وجدان سرمون نمیشه، یا اینا را این قرب زده ساخته، میگن ما عقل داریم. جالب است که یه جمله یادداشت کردم پیدا کنم. بله، کانت از کانت میگه من عقل را محدود کردم تا جایی برای ایمان بگذارم. ایمان میگه ایمان یعنی تو خدا را قبول داشته باش. چرا؟ وجدانت میگه. نیچه میگه این یک حرف ریاکارانه است. نیچه میدونیم که اگزیستانسیالیسته. نیچه میگه ما میگه از یونان تا حالا کلا سر بشر رفته. میگه من هر روز یقه سقراط را میگیرم. سقراط، نیچه با سقراط تاریخش نمیدونه. میگه من هر روز با این سقراط دعوا میکنم. چرا؟ سقراط رجوعش دیگه به خدا و وجود مطلق نیست، به طبیعت است و قواعد طبیعت و معرفت شناسی و اینا. یه چیز پیچیده ایست واقعا، اینا را آدم وقتش را بذارید خودتون خوبه. بعد این میگه این حیله است. بعد میگه این قرب ادامه همون سقراط است که ما به ظاهر میگویم مثلا خب نه دیگه از رنسانس اینا عوض شدن. میگه کلا سرتون نره، این قرب همون سقراط. حالا افلاطون و ارسطو و اینا حالا بحثاشا خودت نگیج نکن. بعضیا ممکنه بگن نه این مثلا سقراط افلاطون دستگاهش با ارسطو فرق میکنه، کاپلستون و اینا هم همچه اعتقاد دارن، ولی دقت های نیچه هم جا خودش خوبه. بعد میگه که تو داری فریب میدی ما رو، تو میگوی من عقل را محدود کردم تا جایی برای ایمان پیدا کنم. این ایمان وقت به کجا رجوع داره؟ از نظر کانت ایمان به کجا رجوع داره؟ به هیچ جا. به هیچ جا. شما اون چیز بود باری کله چقدر مؤمنه. مؤمن به چی؟ مؤمن به خیالات خودش. متن آقای دکتر داوری هم باز دارن. میگن کانت هر گونه غرض و غایت بیرونی را از اخلاق ترک کرد. یعنی هیچ برا خدا و اینا نه. فقط اخلاق برای خود اخلاق. تا آن را به انسان اختصاص دهد، نه به خدا. شما میگون تخلقو به اخلاق الله، این خیلی فرق میکنه تا تخلقو به اخلاق نفس. جمله عالیه. کانت هر گونه غرض و غایت بیرونی را از اخلاق ترک کرد تا آن را به انسان اختصاص دهد و غایت بودن انسان را ثابت کند. ایشون میگه نهایت باید به چی برگردیم ما در اخلاق؟ به انسان، غایت بودن انسان را. حالا متن در صفحه 37 میخونیم ببینیم میتونیم جمع کنیم. کانت با اینکه فیلسوف توانایی است ولی به اقرار خودش تحت تاثیر هیوم است و به همین جهت معتقد از زندگی یک حالت درونی است. مکتب اخلاق خود را نیز با همین روی کرد پایه‌ریزی میکند. کانت در موضوع اخلاق میگوید اگر اراده کنی برای خدا کار اخلاقی کنی، کار تو اخلاقی نیست، باید برای خود اخلاق آن کار را انجام دهی. اگر اراده کنی برای قیامت خود این کار اخلاقی را انجام دهی، آن کار تو اخلاقی نیست، یک معامله است. ظاهرا حرف خوبی است، ولی اگر عنایت بفرمایید، اخلاقی که او توصیه میکند رجوع به هیچ چیز جز همان حال اخلاقی ندارد و این همان نومینالیسم است با ظاهر آراسته. خب غفلت از این نکته موجب شده که امثال محمد علی فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا کانت را در حد پیامبر خدا ستایش کنه. میگه خیلی این خوب است، از پیامبران بهتر است. حالا این تعبیر منه که میگه نه برای قیامت کار نکنید، این قید است برای خود اخلاق. نفهمیدی یه کلای گنده سرت گذاشت که این فقط انسان محور شد و امیال انسان. نمونه شب همین اینکه من خیلی پسندیدم حرف بعضی دانشمنده را که میگن حاصل این اروپای استعمارگر که هیچ چیز جلو استعمارش نگه، همون اخلاق کانتیست. شما اولش محال است بتونی بپذیری که اون اخلاق با این دستورات ظریف که آقا برای خود زیبایی اخلاق کار کن، خود اخلاق زیبایی هایی داره که درون تو رو آرامش میده. بگوی این تو دلش میدونی که بعد از این تمام این استعمار بعد از اخلاق کانتیست. بزرگان میفرمان آقا این استعمارگری تولد یافته این کانت. خب میگو چرا؟ خب جواب میدن برای اینکه این کانت تو را مسئول هیچ جا نمی کنه. میگه خودت هرچی تشخیص دادی، حالا تو تشخیص دادی که این ملت های بی تمدن سرخ پوست و این نمیدونم آسیایی را من میخوام برم متمدن کنم، نمیذارم میکشمش. چرا اخلاقیست؟ برای اینکه من تشخیص نمی اخلاقی. جمله هم دیشب رهبری را گذاشته برای اینکه از صحبت قبلش نه فرمودن که شرعن عدالت اصله است، نه اینکه آخه بعضی ها میدونیم که آقا ما فعلا توسعه روش آمریکا این بود، ما توسعه را فعلا ادامه میدیم بعد عدالت رو بهتر میتونیم عمل کنیم. آقا فرمودن این شرعی نیست، ممکن است از دور عقلی هم اون حرف درست باشه. شرعن از اول تا آخر ذات عدالت مقصد است. بحث علمی داره با اینا رو با هم مقایسه کنیم. چطور میشه که یک کسی حتی تو خود کشور شما کانتی میشه؟ بلکه رجوعش اینه که آقا من تشخیص میدم. صدام خیلی اصلا بانی بود از دست مردم عراق، میگفت من این ملت رو نجات دادم از کلی مشکلات، حالا منو اینجوری بی حرمتی میکنم. خب اگه مناس خود آدم ملاک باشه، این آقای رئیس جمهور یمن میگه حرفش چیه؟ میگه من این همه دلسوزی کردم. خب از نظر خودش هم چرا دلسوزی کرد؟ یعنی ملاک تو نبودی. میخوام عرض کنم تو اخلاق کانتی تمام استعمار خوابیده است. خب وقتی روشن شود در فلسفه کانت این همه توصیه اخلاقی بر روی هیچی بنا شده، میفهمیم غرب یعنی چه و چرا میگوییم مدرنیته یعنی زندگی در مجاز. خیلی دلم میخواد رو این بمونیم. و جایگاه سینما و تئاتر و کامپیوتر که نظر به دنیای مجازی دارد را باید در اندیشه کانت پیدا کرد. بحثش مفصله. شما هیچ وقت راضی نمیشید که با خیالات خودتون زندگی کنید، میخواید با حق زندگی کنید. حالا اگه حقی را معتقد نباشید، پس حالا با چی میخواید زندگی کنید؟ با خیالات خودتون. حالا پدیده عکس و فیلم از کجا در اومد؟ شما بینید تو عکس آخه با هیچ آدم زندگی نمیکنه، اما با خیالاتش زندگی میکنه. که ما تو اسلام داریم ول نکنیم. پیغمبر میفرماید من صور صورتم. اگه کسی یه صورتی را بکشید فردای قیامت بهش میگن فنفخ، بدم بهش. من میگن نمیتونه ببندم، میزن جهنمش میکنه. یعنی چون قصه امروزه آقا وقت صورت از امام صادق میپرسن، میفرمان که یعنی همین صورت ها امام صادق فاصلش نه ببینید با پیامبر چقدر زیاد بوده. این روایت چی میگه؟ اینه یعنی تو باید با واقعیت های ارتباط پیدا کنی، با صورت ها که نمیشه. میفرمان فنفخ، بهش میگن بدم تو این صورت، یعنی رابطه جا وجودیش کن. خب نمیتونه وجودیش کنه، جهنمش میکنه. خیلی روایت های مشهوری مهمی هم داریم اینجوری. حالا چه مصیبتی هست باید چه کار کرد؟ من نمیگم این فرد هنره نمیدونم تجسم یا هنره چندم میگن چهارم اینا رو حذف کنیم، میخوان بکنیم میخوان نکنیم، ما که نمیدونیم. اما این که آدم اینقدر خودش را راضی کنه که با صورتها و خیالاتی که رجوع به خارج نداره و اینا زندگی کنه، دیگه خودم با سیره اهل بیت زندگی میکنه، حسین واقعی ترین واقعیت های عالم است. برای همین این همه شما را واقعی میکنه، از وهم در میاره. خب ما میگم آمریکا خیلی خطرناک است، کی ما را از این وهم در آورد؟ حسین علیه السلام گفت یزید چی نیست. این نوع رجوع به ائمه است که یک سیره ثابت همیشگی دارن. این جمله که زندگی در مجاز یه چیز خطرناکیست، باید حواسمون رو ششتون جمع کنیم که دائم به حقیقت رجوع داشته باشیم. بله ممکن است که همطور که میگم سیره اهل بیت یکی برامون بگه خوبه، گاهی هم میشه هنرمون رو طوری تنظیم کنیم که به واقعیت ها رجوع داشته باشن، مثل کاری که آقای آوینی رحمت الله علیه که این اسمش دیگه خیالات نیست، این یه واقعیت متعالی است. حالا تو صورت و سیره و اومده اسمونش من مشکل این بینم چه قمل. خوب است عزیزان باب این موضوع را در اندیشه خود باز کنند که موضوع زندگی در مجاز در فرهنگ مدرن تا کجا رفته است و چه تبعاتی داشته است. اگر کانت را فهمیدیم و بعد متوجه شدیم تمام غرب تحت تأثیر کانت است و کانت میگوید هیوم مرا نجات داده است، میفهمیم چرا یک ملتی نسبت به حقیقت هیچ حساسیتی ندارد. اونا اصلا میفهمن رهبری و مقام معظم رهبری و حضرت امام اینا چی میگن، اصلا هیچی در این حرف ارزش قائل نیستن، به جهت اینکه رجوع به حقیقت برای اونا مهم است. دقت کنید، آیا ظلمات از این بالاتر که یک تمدن به هیچی رجوع داره؟ خب این تا اینجا بحث بعدیمون، حالا از اینجا شروع میشه. حالا اگه یه تمدن به هیچی رجوع داره، شیشه عمرش که بخواد بشکنه نیست که مکتبی رو جلوش وا داریم که به حقیقت رجوع داره، به حق، به وجود. بحث جلسه بعدیمون از اینجا شروع میشه که چرا اینقدر باید تأکید کنیم به وجود، بعد میرسیم به خدا. برای اینکه به خدا بخوایم برسیم واسطه فیض داریم، برای اینکه به واسطه فیض برسیم این وجود خودمون رو، یعنی خودمون رو از آن جهت که هستیم نگاه کنیم، با هست آشنا میشیم، میشه اسمش معرفت و نفس. معرفت و نفس معرفت امام برای ما میاره، معرفت امام معرفت رب میاره. خدا انشاءالله توفیقمون بده که در فهم بیشتر جایگاه امامت برای رجوع به حقیقت موفق باشیم. و صلی الله علی محمد.